سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ایمان درمانی فصل اول جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شبهای گذشته اصل بحثمون سر این بود که یکی این که ما مسئله رو خوب نمیشناسیم در سوال هامون، یعنی نمیدونیم واقعا نیاز اصلیمون چیه، و یکی اینکه درمان رو هم خوب نمیشناسیم، یا اگر درمان رو هم بفهمیم چون مسئله اصلیمون رو نمیدونیم از این درمان هم بهره ای نخواهیم بود. مثال هایی زدیم از مسئله، درمان رو هم که گفتیم در کلمات بزرگان به وفور دیده میشه که میگن عشق درمانه. بعد گفتیم که آیات و روایات هم که میگه عشق همون ایمانه. والذین آمنوا اشد حبا لله. این ترکیبی از سه جلسه گذشته بود. خب آدم هی مواجه میشه با سوالات جدید و هی میبینه که باز هی باید توضیح بده همین بحث رو. مثلا مواجه شدیم ما امروز و دیروز و اینها با یه عزیزی که یه مسیر نزولی رو داشت طی میکرد و سر یه سری ابتلاعاتی که براش پیش اومده بود دوچار یه روند تدریجی شده بود و آروم آروم عقایدش رو داشت از دست میداد. آدمی که مثلا اول، یعنی تو همون سیری که پیام‌هایی که میومد، پیام اول مثلا خیلی گرم و صمیمی، بعد به مرور دیدیم که همه چی داره، یعنی وقتی که طرح مسئله کرد و دید که مشکلش چیه و مسئله رو وقتی که باز کردیم براش که دقیقاً چیه، یه مسئله که حالا تو کلاس که الان ما دوستان داشتیم کلاس کلام اونجا عرض کردم، بعد این بنده خدا آروم آروم دیگه نسبت به خدا و همه چی بعد در اومد دیگه، کامل دیگه داشت ول میشه. بعد میگه منو بگیر، من دارم همه رها میکنه. بعد میگه الان دیگه اصل سوالم اینه که اصلا برای چی منو به زور آورده؟ اجباری آورده دنیا، اجباری هم دستور میکنه، اجباری هم باید پیاده کنم، پیاده هم نکنم اجباری جهنم میبره. مگه از من نظر خواستی که حالا بقیهشو داریم میریم؟ خب سوال به ظاهر خیلی سوال شیکیه، سوال جالبیه. اصلا کار شیطونیه که بسته‌بندیش خیلی خوبه دیگه، یعنی سوال بسته‌بندی خیلی تمیزی داره، ولی محتوا خالیه، اصلا سوال کلن غلطه، جوابم نداره. شما عرض کردن سوال غلط رو باید سوالش رو درست کنی. همین الان من سوالش رو درست میکنم براتون. ببین الان مشکل این بابا که خب خیلی سوال خیلی هست، من اگه سوال خیلی ها نبود نمیگفتم. مشکل این بابا چیه؟ مشکل این بابا سر اینه که اجباری به دنیا اومده. مشکلش این نیست. این اگه الان غرق لذت و شادی و نشاط و این حرفا بود، بازم سوال میکرد خدا چرا من اجباری فرستاده اینجا که اینقدر صفا کنم؟ میپرسی؟ من صبح تا شب دارم حال میکنم، برای چی خدا من اجباری فرستاده حال کنم؟ حالم داره به هم میخوره از اینم حال کردم. مگه تو از من نظر خواستی که من میخوام بیام حال کنم یا نه؟ من چرا انقدر به چه حقی من انقدر باید صبح تا شب حال کنم؟ میپرسی؟ قاعدتا نه. و سوالی سر اجبارش نیست، سوالی سر حالش. بله؟ بگه من حال نمی کنم. خب سوال تو درست میپرس. بگه من حال نمی کنم. چرا؟ چه مرگمه؟ تو من باید اینجور بگم، اون بزرگوار رو کار ندارم. من باید بگم آقا چه مرگمه حال نمی کنم؟ این سوال. بعد شما میبینی اونی که حال میکنه چرا؟ چون داره عشق میکنه، دوست داره و دوستش دارن، لذت ایناست دیگه، آخر به اینا ختم میشه. احساس رسیدن به آنچه که دوست داره، مثلا لذت رو هم تو روانشناسی و فلسفه همین تعریف میکنه، آن چیزی که با نفسش ملائمت داره احساس میکنه داره بهش میرسه، این میشه لذت. خب اون ملائمت با نفس میشه همون عشق، میشه علاقه، میشه محبت. تای لذت هم ختم میشه به عشق. آدم از چیزی لذت میبره که دوستش داره، آدم به یه چیزی میرسه که دوستش داره، از اون لذت میبره. درست شد؟ پس اصل ماجرا عشق. پس بعد بپرسی من چرا عاشق نیستم؟ سوال اصلا سوال یه چیز دیگه بود، از کجا در اومد؟ اگه این صبح تا شب عاشقی کنه اصلا حالش بد میشه؟ میگه حالم دیگه به هم خورد از این همه عاشقی کردم. به هر کی میرسی یه بازو محبت میکنه، همه میخوان دوست داشته باشه، بوی گند محبت همه جا رو برداشته، همه جا واسه در همش در رو دیگه محبت میبره. و گفت طرف رفته اون شب یه باقی استراحت کنه، صبح اومده بیرون رفیقش گفته بود که چه خبر؟ گفت خیلی مزخرف، خیلی بی خود. گفت برای چی؟ گفت بوی گند گل که همه جا رو برداشته بود، تا صبح هم صدای عرعر بلبل نزاش بخوابیم، صدای عرعر بلبل برداشته بود همه جا رو. این ماجره خیلی هاست تو این دنیا که صدای بلبل براشون صدای عرعره، که بوی گل براشون بوی گنده. اگه آدم بینیش سالم بشه بعد لذت بره، بعد میگه این سوال چقدر خنده داره، اصلا سوال چقدر غلط، از سوالش خجالت میکشه. بعد میبینه که اصلا خب وجود عدم، خدا به تو وجود داده، بعد اون برش عدمه. ببین عدم یعنی هیچ، هیچ هیچ. اصلا چجور به خود میشه فکر میکنی که من اگه عدم بودم بهتر از وجود بود؟ اصلا من نمیفهمم، یعنی یکم آدم فکر کنه، یه طرف هیچه یه طرف همه است، وجود و عدم، هیچی هم دیگه بین این دوتا نیست، یا وجود یا عدم. خدا به تو وجود داده، تو میشد عدم باشی، یعنی هیچ. عدم باشی نه یعنی من خودم را احساس میکردم ولی میدیدم که من هیچی ندارم، نه اصلا هیچی بود که بخوایم اصلا تصور کنی، هیچی نبود، اصلا تویی نبود. ببین الان مشکلت اینه که تو چرا بهرت از وجود کمه؟ ببین سوالتو درست طرح کن، بگو من صفا نمیکنم، احساس میکنم این عالمی که هست من به اون میزانی که باید از این عالم بهره ندارم، من جنسم انگار جور نیست. سوال برگردم اینجا، ببین همه ماجرا برمیگرده به وجود، همه لذت، کمال، صفا، عشق، اینا همه وجود برمیگرده. درست شد؟ هرچی هم نقصه، هرچی شره، هرچی درده، هرچی مصیبت به عدم برمیگرده. من سهمم از لذت باید بیشتر بشه، یعنی سهمم از وجود باید بیشتر بشه، بهرم از وجود باید بیشتر بشه، من باید ارتقای وجودی پیدا کنم، من باید سعه وجودی پیدا کنم. من وجودم رو محدود کردم، درد ایناست نه اون که چرا اجباری من آوردی. اجبار نیست، به من وجود دادی. بس که بگی چرا اجباری من باید انقدر عشق کنم، صفا کنم؟ کسی میگه آقا اجبارن عشق و حال و صفا و لذت؟ اجبار است اینجا یکی دوباری که اجبارن به صفا برسوننش، به حال برسونن، کیفورش کنن، اجبار اصلا معنی نداره، نفهمیده کل ماجرا رو، کل داستان خلقت رو. سوالتو درست کنم برات، بگو من میخوام بهرم از وجود بیشتر کنم. اوکی، خوبه. هر چی آدم بهرش از وجود بیشتر باشه احساس میکنه که غنی‌تره، پرتره، لبریزتره، سرشارتره، شادابتره. آدم از دارایی لذت میبره نه از نداری. آره؟ درسته یا نه؟ آدم از دارایی لذت میبره. بگو چیکار کنم دارا بشم؟ میخوام دارا بشم. این سوالت حالا خوب شد، حالا بشیم هم حرف بزنیم جوابتو بگیم. باید سعه وجودی پیدا کنی، باید مرتبه وجودی تو رشد بدی. حالا دیگه اینجا بعد خیلی حرفا خوب میشه، خیلی چالشی میشه. یعنی این حرفای امشب ما قدرت اینو داره که رسما شما رو از دانشگاه بیرون کنه. انقدر این حرفا دوزش بالاست، برقش بگیرتت، یهو میپرد شدی 200 کیلومتر اونورته، حرفا به شدت سنگی دیگه داریم میزنیم به دیگه به اون خط، دیگه به اون سیم آخر داریم میزنیم، مراعات هیچی هم نمی کنیم، با هیچکی هم کار نداریم. مراتب وجودی، باید آدم از سطح حیوان بودن در بیاد تا تازه بفهم عالم چه خبر، صفا کن. خلاصه حرفو گفتم، حرف آخر رو اول گفتم. باید ارتقا بدیم سطح وجودیمونو، گاهی پایین تر میاریم، یعنی آدم از سطح حیوان هم خودش میاره پایین تر. حیات نباتی داره، یعنی از چیزهای لذت بره که گیاه ها ازش لذت میبره، از اینجوریه. مثلا ازدواج حتی حیوانی نیست، نباتیه، بعد میشه قله بعضی ها. چقدر آدم باید ندید بدید بشه، تهش نگه به ازدواج دوتا بشیم با هم، کرفس هم دوتاست، ریحون تره دوتا میشن یکی پس میندازن مثلا. نمیدونم ریحون تره و اینا، نمیدونم در جهه نیست، درخت ها این شکلی هم مثلا از محتازه میگن درخت نخل عاشق هم میشه، چیزی که خیلی باحاله. نخل نظام هستی، نظام طیفیه، یعنی رتبه بندیش صفر و یکی نیست، تو همه شدت و ضعف درجات. مثلا گیاهان بعضیشون خیلی به شدت به حیوانات نزدیکن، یعنی نخل در برزخ بین حیوانیت و گیاه بودنه. واژه برزخ واژه خیلی خوبیه، چون اصلا عالم همش کلا برزخ برزخ، این طیفی که میشه این لابلا برزخ داره. یعنی چی میگم؟ مثلا تو عرفان میگن که امام معصوم برزخ بین واجب الوجود و ممکن الوجوده. خیلی این جمله محشری، برزخ بین واجب الوجود و ممکن الوجود، خیلی تعبیر تعبیر فوق العاده. بعد مثلا میگن که بعضی حیوانات مثلا میمون تو برزخ بین حیوانیت و انسانیت، انسان یعنی نه انسانیتی که ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم، انسان همین این حیوان انسان، همین انسان حیوان، همین حیوان ناطق. میگه میمون تو اون لبه است، مثلا اسفنج تو برزخ بین جامدات و نباتات، این دیگه نه اونوری میشه دونستش نه اینوری میشه دونستش. نخل مثلا این شکلیه، نخل عاشق میشه، مثلا عاشق اون نخل روبرویه شده، دختر نخل همسایه مثلا، درست شد؟ یا مثلا همکلاسیه، مثلا این نخل با اون نخل با هم استاتیک برداشتن، درست شد؟ با هم توی یه درس استاتیک مثل ماست میشینن نگاه میکنن استادو و غیر از هم دیگه هیچی نمیفهمن، این فهم میفهم اینو میخوام نمیفهم اینو میخوام، جز جورم میفتن ترم بعد هم با هم برمیدارن، درست شد؟ اینجوریه مثلا نباتات از اینجور ادراک ها دارن. بعد از دمون نخل میگن که تهدیدش میکنن، عجوبه یه نخل میگه مثلا امسال بار نمیده، یه نفر تبر دست میگیره میاد جلو نخل وای میسه میگه آقا من میخوام اینو بزنم سال بار نداده، پنج نفر میان میگن که نه آقا ما قول میدیم سال دیگه بار بده، میگه نه این بار نداده امسال من ضرر کردم، میگه آقا ما قول میدیم، میگه سال بعد بار میده. دو تا تهدیدش میکنن مثل درخت برجام میوه میده، دو تا تهدید میکنه میوه میده، درست شد؟ اینجوریه، دو تا تهدید ادراک داره میفهم، مثلا قهر میکنه ناراحت میشه، توهین بهش میکنی پژمرده میشه. نخل 15 16 تا ویژگی داره شبیه انسانه. خب این الان عشق در حد درخت بابا جان، این مقدار علاقه به جفتگیری آدمیزاد اینه. خب معلومه آدم افسرده میشه، یه چیزی درونت میگه من باید بپرم تو آسمون، بعد تو بهش میگی تو در حد درختی، توهین بهش میگه و اذیت میشه بدبخت. بعد دیگه خیلی با کلاس ها دیگه در حد حیوانات هن. حالا میخونم روایت رو، قرار بود دیشب گفتم امشب میخوام بخونم برات. زندگی تازه از ایمان شروع میشه، آدم از حیوانیت در میاد یه قدم، تازه میفهمه توی عالم خبرهای دیگه هم هست، مثلا ماجرا این نبود، خورد و خوراک، بعد نگاهش نسبت به خورد و خوراک عوض میشه. دیگه از خوردن لذت نمیبره. لذت اللعیم الطعام، لذت الکریم الاطعام. لعیم از خوردن لذت میبره، کریم از اطعام. این اصلا تازه لذت دیگه، اصلا لذت دیگه هم داریم. این پیاده روی اربعین برو، غذا نمیخوره به زور بهت میده، آقا از غذا خوردن میگه من گاوم، تو باید بخوری من لذت ببرم. این ایمانه دیگه، میاد اصلا عوض میکنه. علنگو دستبند اینا رو میفروشه، میره غذا میگیره، بعد به زور میده به خلق الله، لذت میبره، فیلم باز نمیکنه، داره لذت حال میکنه. این اصلا با زندگی جدید مواجه شده، تازه فهمیده تو عالم خبرای دیگه هم یه لذت دیگه داریم که اینا روح الایمان میاره برای آدم. که روح الایمان رو براتون بخونم توضیح بدم، آدم میفهمه اصلا بابا عالم یه چیز دیگه است. اینا نبود، خوردن که هم یه چیزی تو این مهده حلق میچرخه، این که نشد لذت، یه چیزی به این سقف دهن برسیم ترشون میشه، برسیم به معده میرسه، این کیف میکنه. به تو چی کار داره؟ این حلق گرفت داد به معده، به تو چی؟ طرف مؤمن شد، کافر بود. خیلی روایت قشنگه. یکاش یادم بود متن عربیشو میوردم براتون امشب. بعد صبح اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من تا دیروز مسلمون نبودم، روزی 7 کاسه شیر بز میخوردم سیر نمیشدم، امروز یکم صبحونه خوردم سیر شدم. اصلا فهمیدم کافر 7 شکم داره، مؤمن 1 شکم. داری با آدمیزاد نزدیک میشی. طرف خیلی نگران بود مثلا چه میشده، داری آدم میشی. یکم آدم میاد تو وادی انسانیت میبینه اصلا اونقدی که لذت در نخوردنه خیلی بیشتر از خوردنه. تازه گاو هم گاهی اینو میفهمه، تازه نمیفهمه. روح مراتب داره بر اساس سعه وجودیش. اگه دوست این روایتشو بخونم براتون، چون روایت از امام باقر علیه السلام، هدیه به حضرت، یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روایتش خیلی فوق العاده است. من به هارو الانوار آوردم براتون که قول داده بودم، این جلد 69ش. بحث ایمان و کفر تو بهار تقریبا 7 الی 8 جلد. این که گفتم 17 سال طول میکشه، فقط 10 سال طول میکشه روایت بهار الانوار رو با هم بخونیم، هر شب بشینیم بخونیم. فرما 10 سال طول میکشه روایت بهار الانوار رو بخونیم توضیح بدیم. جلد 66 دیشب گفتم، چون بهار الانوار چاپ بیروت 3 جلد عقب است بهار الانوار چاپ ایران. این که الان من دارم چاپ ایرانه میشه جلد 69، بیروتش میشه جلد 66. یه بابی داره به اسم روح الایمان. این روایت که میخوام بگم دو جور نقل شده. منو مجلسی یه روایتی از امیرالمومنین داره که اون روایت رو وقتی نقل میکنه 8 صفحه توضیح میده، مثلا یه روایت کولاکیه و بامزدگیش به اینه که منو مجلسی که مخالف فلسفه است 2-3 صفحه بحث فلسفی میکنه، میگه این خیلی به حرفای حکما و فلاسفه میخوره، هرچند ما اینا خواجه دین میدونیم ولی به این روایت میخوره. والله العالم دیگه من نمیدونم دیگه، ولی جالب حرفای عرفا و فلاسفه اینا اینجا خیلی جور در میاد با اینا. من مجلسی اینجا میفهم. روایت اولش از امیرالمومنینه، روایت دوم با این مضمون از امام باقر علیه السلام، چون کوتاه‌تر روایت دوم براتون میخونم چون کار داریم با این روایت. بعضی رفقا تخصصی روانشناسی کار میکردن، گفتن آقا بیاد روانشناسی بگو اینا، گفتم من یه روایت براتون میگم کل روانشناسی دستتون بره. این همین روایت بود، همین روایتی که میخوام بگم، کل روانشناسی تو این روایت. اگه کسی رو این روایت کار بکنه، دقت بکنه، تأمل بکنه، زندگیش عوض میشه کلا. شما میتونید زندگیتون رو تقسیم بکنید به امشب و دیشب، دو بخش میشه از امشب زندگی شما با این روایت. روایت فوق العاده است، براش دقت کن. میگه که جابر به امام باقر علیه السلام گفتش که سأل تو ابا جعفر عن روح، در مورد روح سوال کردم از حضرت. فرمودن یا جابر، حواس ها جمع دیگه، بله مروایتون میخواییم بخونیم، حواس پرت نیست دیگه، یه کلمه شما دست دارین که خیلی مطلب داره روایت. فرمود یا جابر ان الله خلق الخلق على ثلاث طبقات و انزلهم ثلاث منازل. خدا آدم ها رو، آدم ها، انسان ها، اینا رو تو سه طبقه آفرید. کل آدم ها به سه طبقه دسته‌بندی میشن. حیوانات هم کار ندارن، حیوان و نبات و جماد و اینا رو کار ندارن. حتی تو روایت اونا رو میتونیم بفهمیم چی هست، ولی این روایت انسان ها رو میخواد دسته‌بندی کنه. با این روایت ملائکه رو میتونیم بفهمیم چی هست، چون روح رو داره میگه، یعنی همه موجودات زنده عالم. روح این سه، این چند مرتبه که ازت میگن که پنج مرحله است، روح، مراتب روح، مراتب حیات، مراتب زندگی. همه چی برمیگرد به زندگی دیگه، همه لذت و کیف و حال برمیگرد به اینکه تو سطح در زندگی چقدر باشه، چه مقدار زنده ای. ما همه سطحمون در زندگی یکسان نیست، بعضی زنده تر از بعضی ها. حافظ میگه برو نمرده به فتوای من نماز کنید، همینه دیگه، میگه عاشق نیست مرده است. یه سطح زندگی ندونی، زندگی اصلا چیزی از زندگی نمیفهمی. خب خلائق سه دسته. بعد حاضر فهمونه که تو سوره واقعه این سه دسته رو فهمونه، فا اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، و سابقون از سابقون، اولئک المقربون. آدم ها از سه دسته خارج نیستن، یا اصحاب مشعمن، یا اصحاب میمنن، یا اصحاب این سه دسته انسان ها، همه آدم ها جز این سه دسته. خب بعد فهمو از سابقون، از سابقون کیان؟ فهم انبیاء و مرسلون و غیر و مرسلون. انبیاء، حالا انبیاء مرسلین و غیر مرسلین، حالا نمیگه با کار نداریم که مرسلین غیر مرسلین کیان. هر کی پیغمبره تو مرتبه است که از سابقون، از سابقونه. ما میتونیم به مرتبه برسیم؟ بله، ما به مرتبه، ما به مرتبه از سابقون، از سابقون میتونیم برسیم و سطحمون از وجود رو بیاریم بالا که عرض میکنه. بعد فرمود که جعل الله فیه خمسه ارواح. انبیا پنج تا روح دارن، پنج تا روح دارن، نه یعنی پنج تا روح کنار هم دارن، روح که مجرد عدد بر نمیداره، دو تا روح، سه تا روح ندارن، یعنی پنج مرتبه روح دارن، یعنی پنج مرتبه روح کلا پنج مرتبه داره، اینا پنج مرحله فعال کردن. درست شد؟ پنج مرحله روح فعال کردن. پنج مرحله چیه؟ داشته باش روح القدس، اون مرحله عالی عالی روح القدس، بعد توضیح میدم که اینا هر کدومش چی کار میکنه. و روح الایمان، روح چهارم روح الایمانه. و روح القوه، روح سوم روح القوه است. و روح الشهوه، روح چهارم روح الشهوه. و روح البدن، روح پنجم روح البدن. حالا بعضیا پنج تاشو دارن، بعضی چهار تا دارن، بعضی سه تا دارن. درست شد؟ تو انسان ها. بعد می فهمد که آیه قرآن ایدناه به روح القدس، در مورد انبیا و حضرت عیسی می فهمد که ما اینها رو با روح القدس تایید کردیم. انبیا روح القدس دارن، ایدهم به روح. خب آقا روح القدس چیکار میکنه؟ فبه روح القدس بعثوا انبیا، یا بعثوا انبیا مرسلین و غیر مرسلین. و به روح القدس، قدس علمو جمیع الاشیا. کسی به روح القدس برسه همه چی تو عالم میدونه، به علم محض میرسه و به عصمت محض میرسه، کلن وجودش با خدا تو یه شعاع قرار میگیره. هر جا خدا هست او هم هست، هر چی خدا میدونه او هم میدونه، هر چی خدا احاطه داره او هم احاطه داره. این مرحله پنجمی که انبیا اونجا مستقرن، البته شدت و ضعف داره ها، اینو داشته باشید. همه روحایی که میگیم شدت و ضعف داره، روح القدس شدت و ضعف داره، روح الایمان شدت و ضعف داره. بعضی از این شهدا به روح القدس رسیده بودن. دیشب این مصاحبه حاج قاسم بخش آخرش رو دیر رسیدم خونه، اون تیکه طلاییش رو که صفا کردم گوش کردم، حتی بقیهش هم خیلی قشنگ بود. خاطره از اون شهید نوجوان تعریف کرد که به من گفت جنازه فلان شهید فردا برمیگرد، اون یکی پس فردا برمیگرد، یه فردا پس فردا برگشت. بود فکر اینا اسیر شدن، میخواستن عملیات کنسل کنیم، برای شناسایی رفته بودن این دوتا. این جوان مثلا نوجوان 13-14 ساله به من گفتش که این فردا برمیگرد، اون یکی پس فردا برمیگرد. این فردا جنازه یکیشون اومد رو آب برداشتیم، پس فردا جنازه اون یکی اومد رو آب برداشتیم. گفت میدونی؟ گفت بهش گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت این اومد تو خوابم گفت من شهید شدم، اسیر نشدم. فردا من برمیگردم پس فردا اون یکی مثلا صادقی برمیگردم. من گفتم به من گفت حاج حسین میدونی چرا این اومد تو خواب من؟ این از اون بهتر بود، به خاطر اینکه شبی که شهید شد تو آبم نماز شبش رو خوند، تو آب رفت و برای شناسایی تو آب شهید شده، اونجا هم نماز شبش رو خوند، واسه همین این اومد تو خواب من به من گفت. این از کجا میاد؟ این روح القدس. نوجوان 13 ساله تو جبهه روح القدس داشت. تو روح القدس مراتب، یکی 10%، یکی 20%، یکی 50%، یکی 80%، یکم 100% که میشه امام، امام معصوم. درست شو؟ بعضی میرن تو اون وادی. البته شرطش اینه که بعد روح الایمان اول داشته باشه، بعد دیگه بره کم تو روح القدس. این شهدا قبلشون میگفتن، مزارشون رو میگفتن، آینده رو میگفتن، گذشته رو میگفتن. اینا همش از روح القدس. بسیط میشه، راحت میشه، آزاد میشه، خلاص میشه. پس فهم شیعیان ما از ما صابرترن. خیلی جالبه. یعنی اذیت، من میدونم شیعه صبر میکنه بدبخت اذیت میشه. ما صبر میکنیم اذیت هم نمیشه، چون میدونیم چرا. این شیعمون نمیدونه، بدبخت به خودش میپیچه. شیعتنا اصبر و منا. نحن صبر و شیعتنا اصبر و منا. شیعه ما بیشتر صبر میکنه، بیشتر فشار میاد بهش، چون نمیدونه. یکم دیگه خود کار کن بعد میفهمی. درد نداره انقدر. میفهمی الان اینجا تو این چاله افتادی بعد چی افتادی. درد نداره. یعنی هم تو چاله افتادن داره خوش میپیشن، داره تعامل میکنه. یعنی تو روح الایمانه. یکم قوی تر میشه، میاد تو روح القدس، اصلا یه دردی احساس نمیکنه. فهمو شهدای کربلا شهید شدن، به امام باقر گفتن آقا درد احساس کردم، فهمیدن رو دستت، من الان دست میکشم احساس درد میکنه. گفت نه، اصلا هیچ کدوم از شهدای کربلا بیش از این درد نکشیدن. آقا پس فایده، پس شهدا الکی ما همه گریه میکنیم برای شهدای کربلا. گریه میکنیم که روح القدس زدن. تو برای دردو نکن گریه میکردی، اشتباه داشتش، اشتباه میدادی، اشتباه بود، برای کپل چی گریه میکردی؟ با گریه هم اینه که 80 روح القدس و عالم بودن، همه رو یک جا بردن، الارواح مختلصه به تعبیر زیارت ناحیه. درد اینجاست، نه که درد مثلا کی بیشتر درد احساس کرد. مظلومیت حق و مظلومیت روح القدس و مظلومیت خدا و باید اینا بزار میزنی، به فشار رو میگه اینا سوزن. این مثلا 2 درجه درد تحمل کنه، یکی 5 درجه تحمل که بیشتر گریه کنه. به ایناست مگه؟ شاید که مثلا درد احساس نکرد، مگه اینجا نبودن، تو روح القدس بودن، روح القدس داشتن، مثلا اینجا ها نبودن، تو دنیا نبودن، اینا تو بهشت هم نبودن. شب عاشورا امام حسین بهشتشون رو بهشون نشون داد، گفتن آقا شما ما دست میندازید، ما بهشت میخوایم. چون اصلا فهمم باشیم بریم، گفتن نمیریم. بعد خود فهمم خب حالا بهشت چون ببینیم، بعد ما بهشت نمیخوایم. شما خودت کجایی؟ تضمین رو گرفتن با حضرت باشن، بعد دیگه رفتن برای شهادت. اصلا این بهشت بود نفکر با اینا، ما روح الایمانه، اینا ما سطح پایینه. حالا تازه از مورد بخوانم نیکم در مورد فرق انسان حیوان صحبت بکنیم دیگه. حالا اول بحث رفتیم روح القدس، یکم هوایی شدیم به سمت اون بالاماله ها فلان. امثال من فلان باید تمرکزونو بزنیم روی اینکه حیوان نباشی. امثال بنده که برای بچه بخونه مقش با روح القدس همه چی رو میدونه. خب با روح الایمان چی؟ به روح الایمان عبدالله ولم یشرک او بهی شیئا. با روح الایمان عبادت میکنه، اهل توحید میشه، از شرک در میاد. خب اینم روح الایمان داشته باشید، خیلی روایت قشنگ. و به روح القوه، با روح القوه چی میشه؟ جاهدو عدوهم، از خودش دفاع میکنه، پس میزنه، میشه قوه دافعه. روح القوه قوه دافعه است. و آلجو معایشهم، میره دنبال مسائل زندگیش، غیرتش تحریک میشه، به فعالیت میفته، فقر رو پس میزنه، درد رو پس میزنه. این پس زدن ها همه مال روح القوه است. درست شد؟ و به روح شهوه، با روح شهوه چی؟ اصابو لذت الطعام و نکه الحلال من النساء، میره سمت غذا و لذت دامن و یرفا. این مال روح شهوه است. درست شد؟ و به روح البدن یدب و یدرج، با روح البدن هم این بدنش روش میکنه، بزرگ میشه، استخونا روش میکنه، موهاش در میاد، ریش در میاره، خون به بدنش میرسه. این هم میشه روح البدن.
ما که میخوابیم روح البدن، روح القوه، روح شهوه میمونه. درست شد؟ بعد دیگه خواب اون دیگه علی ماجرا داره که بعد بعدن توضیح بدم که کجا میریم و چی میشه، اون یه بحث دیگه است. خب بعد انبیا روح القدس داشتن، اینا شدن اصحابهم. اصحاب میمنه کیا؟ هم المؤمنون حقا، جعل فیهم اربعت ارواح. اصحاب میمنه مؤمنان، اینا چهار تا روح دارن، یعنی محله چهارم از روح فعال کردن. کدوم روح ها رو دارن شما بگید؟ هستی یا نه؟ روح القدس رو که ندارن، روح الایمان، روح الشهوه، روح القوه، روح البدن. خیلی روایت زیباست. حالا من بعدا چند تا روایت دیگه براتون بخونم. هیچ دردی تو عالم نیست که با روح الایمان درمان نشه. هیچ دردی تو عالم نیست با روح الایمان. روح القدس که هیچ، روح القدس هیچ، با روح الایمان همه دردها درمان میشه. یعنی به این محل از وجود اگه آدم برسه هیچ دردی احساس نمیکنه، هیچ نقصی احساس نمیکنه توی خلقت و بودنش، هیچ احساس، هیچ کمبودی احساس نمیکنه، همه چی رو برو به مقام رضا میرسه، مقام شاد، به شادی میرسه، تموم شد. روح الایمان. خب روح الایمان چیه؟ میفرماید که این چهار تا از اولی که آدم میاد اینا توی سیر صعودی، این ستای اول به علاوه روح الایمان. روح الایمان که خب دائما در حال زیاد و کم شدنه دیگه، آدم ایمانش رو میتونه بیشتر کنه، میتونه کم کنه، درست شد؟ درجات داره. بعد میفهمد یهم بالخطیعه، آدم انگیزه گناه پیدا میکنه، تو ذهنش میاد گناه بکنه. اذا هم بالخطیعه تزین له روح الشهوه، وقتی که تمایل به گناه پیدا میکنه روح الشهوه میاد تحریکش میکنه که گناه و شجعه روح القوه، روح القوه میاد شجاعش میکنه میگه تو میتونی، برو کم نیاد. و قاده روح البدن، روح البدن هم میبردش، حتی یوقعه فی تلک الخطیعه، تا میدازش تو گناه. فاذا لامس الخطیعه، سمت گناه که رفت با گناه تماس پیدا کرد، انتقص من الایمان، از روح الایمانش کم میشه، روح الایمان ضعیف میشه، حیات ایمانیش میاد پایین. و انتقص الایمان من، ایمان دیگه رفت، تا توبه نکنه اون درجه از ایمان بر نمیگرد با یه گناه، یک یه نگاه حرام، این دیگه درجه از حیات از دستش پرید، حیاتش رو از خودش گرفت، این الان یعنی مرگه، چون روح الایمان از همه روح ها مهمتره. روح بدن رو وقتی بگیرن میمیره، روح الایمان رو وقتی بگیرن حیات برزخیش از بین میره، آسیب میبینه. بعد میفهمد که اون دسته سوم کیا؟ بذار بقیه رو بهتون بخونم. برای باید صفا میکنی یا نه؟ حواسان جمعه دیگه، سرمون که ازیتون نمیکنه انشالله. تاراتون ین قسومن و بعض و حاضر الاربه، میفرماید که گاهی اون سه تا روح دیگه، روح القوه، روح البدن، روح شهوه، به مرور که آدم سنه زیاد میشه اینا کم میشه، ضعیف میشه تو آدم، درست شد؟ بعد میفرماید که آیه قرآن مثلا داره که من یرد دو الى ارزل الامور، آدم سندش که میره بالا فتنتقس روح القوه، روح القوه ضعیف میشه. ولا یستتی و مجاهدت العدو، دیگه نمیتونه کسی دعوا کنه، کتککاری کنه، بزنه، دور کنه. ولا معالجت المعیشه، نمیتونه فقر رو خودش دور کنه، مرض رو خودش دور کنه. و تنتقس منه روح الشهوه، روح شهوه کم میشه. حالا دیگه روایت خیلی بامزه است، فلا مرد به احسن و بنات آدم لم یهن الیها، زیباتری زنهای عالم بیان جلوش این خیالش دیگه نمیشه، روح شهوه درش ضعیف میشه، که تو جوانی روح شهوه خیلی قوی میشه. و تبقا فیه روح الایمان، اون سه تا روح دیگه ضعیف میشه، روح الایمان فقط میمونه، البته روح البدن هم میمونه، اون دو تا میره رو به ضعف، روح البدن میمونه و روح الایمان. فبه روح الایمان یعبد الله، با روح الایمان خدا رو میپرسته. و به روح البدن یدب و یدرج، روح البدن هم که بدنش رو نگه میداره زنده میمونه، حتی یعتیه ملک الموت، تا اینکه مرگش بشه. بخش سوم خیلی جالب شد، اصحاب المشعمه. ببینید تو عالم چه خبره. اینا کسایی هستند که قرآن فرمود پیغمبر رو میشناسن، حق رو میدونن، کتمان میکنن. عرفوا رسول الله والوصی من بعده و کتموا ما عرفوا من الحق بغیا و حسدا، ولایت رو قبول ندارن، به اولیاء خدا حسودی میکنن، با مؤمنین خوب نیستن، هیچ ارتباط و اتصالی با مؤمنین نمیبینن، مؤمنو مسخره میکنن، ذلیل میکنن، تو سرشون میزنن، از نوبتشون میاد. اینا هم ویژگی‌های ایناست. فسلبهم روح الایمان، اینا روح الایمان ندارن. و جعل لهم ثلاثه ارواح، اینا سه تا روح دارن. داشته باش منو، روح القوه، روح الشهوه، روح البدن، اینا این سه تا رو دارن. ثم عذابهم الی الانعام، اینها با گاو و گوسفند و خر و خوک و الاغ برابرن، چون اونا همین سه تا روح دارن، روح القوه، روح الشهوه، روح البدن. واسه همین قرآن میگه این هم الا کل انعامه بل هم اضل سبیلا. دیشب گفتم از سگ دفاع میکنه چون جنس خودشه اینجور، همینقدر میفهمه، میگه به داداشم توهین نکن، مرتبه وجودش همینه، توهین نیست. قرآن وقتی میگه اینو مثل حیوانه، این فوش نیست، داره از مرتبه وجودی حکایت میکنه. میگه حیوان یه مرتبه وجودی داره، بسیاری از انسان ها که اکثریتن همون مرحله، همین مرحله از وجودو داره. چون این ستاشو بهت میدن، اون دوتای بقیه رو باید بری بگیری و فعال کنی، کسی اونها نمیره فعال کنه، با همین ستا که دادن حال میکنه. از بیش از این لذت ها میچی نمیفهمه، با روح شعبه و روح القوه و روح البدن. و از حیوان هم بدتره، چون حیوان لااقل بلده چه شکلی اینو نگرش داره که ضعیف نشه. درست شد؟ ببین همه رفتارهای حیوان، میخوام یکم بحث سیاسی بکنم الان وسط بحث، دوست دارین دو تا تیکه سیاسی بندازم؟ البته خیلی تیکه نیست، بیشتر درشته. حالا ولی خیلی این بحث جالب انگیزناکه، اکاشی وقتی بشینیم با هم تحلیل سیاسی بکنیم از این منظر. قرآن میفهمد که کار فرعون اینه، فستخف قومه، آدم ها رو خفیف میکنه. آدم ها رو خفیف میکنه یعنی کاری میکنه که آدم ها به مرحله روح الایمان نرسن. فرائن طاغوت همیشه دوست داره آدم ها در حد روح القوه و روح الشهوه و روح البدن باشه. چرا؟ یادتون شب اول موشه اومد بغلمون یه چیزی گفتم، موشه داشت میرفت میومد، یادتونه؟ همه رفتارهای حیوان مبتنی بر اینه که همه هدف، غایت، همه اونی که میخواد اینه که من نمیرم، من نباید بمیرم، من باید زنده بمونم. همه رفتارهای حیوان بر این اساس. تفاوتش با انسان اینه که حیوان به صورت غریزی میداند چه شکلی و خوش زنده نگه داره، یعنی حیوان همیشه با یه سبب خارجی میمیره، یا مثلا با سم من بکشم بالاخره یه سبب خارجیه، ولی خودش خوراک خودش رو میدونه، از چه ارتفاعی اگه بپره میمیره میدونه. هیچ گربه تا حالا شده دچار خطای محاسباتی بشه بپره تیکه تیکه بشه؟ این میدونه بپره، این اینقدر بپره میمیره. لامصب جنس چی هم هست معلوم نیست که 5 سانتم دره میره، 10 سانتم باشه میره، کلا هرچی باشه میره. اگه احساس بکنه، هیچ گربه هم داری درگیر نمی کنه دقت کرده باشی، اگه احساس بکنه رد نمیشه نمیره، یا میره و در میره یا اصلا نمیره. خیلی موجود عجیب غیره، همه این فونای شکلی هست، همه میدونن، میگه آقا این برای من خطره، یعنی روح القوه درست حسابی کار میکنه، روح القوهش درست میگه این خطره، خطر بهش میگه. آدم میزاد بدبخت این دور نیست، درست شد؟ آدم میزاد و وقتی بشه که حیوان در نگه میدارن، اصلا کار طاغوت اینه. حالا اینجا شده شهر خوشگیر بشه، برای اینکه طاغوت میگه که تو اگه حرف منو گوش ندی میکشمت، درست شد؟ بعد آدم ها رو در حد این حیوانیت نگه میداره، هر وقت میخواد امتیازی بگیره، فعالیتی بشه، کاری بکنه، اینا رو از مرگ میترسونه. اونا بیان جنگ میشه، دیوار میشه، روح و شهوتت آسیب میبینه، میبندن، میکنن، میبرن، میکشن، میخورن، درست شد؟ در سطح حیوان نگه میداره، بعد از مرگ میترسونتش، بعد این باج بوده تاوش به همین سادگی، به همین خوشمزدگی. این کاریه که تاوبتون بکنه. این کارش از قتل عام بدتر، چون روح الایمان رو داره میکشه. امام حسین فهموندن که کسی اگر مردم رو، یک نفر رو از راه خدا منحرف کنه، کافر کنه، از این که به اندازه دو تا قوم حضرت اسم بردن، دو تا قوم خیلی پرتعداد میلیونی، فهموندن از قتل عام این دو تا قوم گناهش پیش خدا سنگین تر، چون سلب روح الایمان از سلب روح البدن به شدت پیش خدا بدتر. این قتل عام میگه من نمیخوام بهش ببرم، ما که نمه بهش ببریم، این قتل عامش بدتر. یعنی من وظیفه ندارم به تو روح الایمان بدم. این اگه بگی من وظیفه ندارم به تو روح البدن بدم، تو اگه مریض شدی، دارو نداری، داری میمیری، به من چه؟ این حرف چقدر بده. وقتی میگه من وظیفه ندارم تو رو بهش ببرم، میلیون ها برابر از این بدتره. من وظیفه ندارم تو روح الایمان بدم، پس من چه غلطی بکنی؟ فقط بترسونی که کسی نکشه؟ همین؟ جامعه هم آباد نمیشه تا وقتی از شر منافقین خلاص بشه. در مورد این فرد شر میشه بهتون میگم. بیماری های دل، قرآن فهمد بیماری های دل همه خاطر نقص ایمانه. بعد میگه تا اینا که مریضن دلاشون، اینا از جامعتون کنار نرن، جامعتون آباد نمیشه. این یه توضیح داره شده فردا براتون میگم که اقتصاد ما، سیاست ما، همه مشکلش تو همین تیکه است، به خاطر چیه؟ فردا شب شده طلبتون عرض میکنه. این اصل بیماری اینجا اینه. ما اگر بیمار دلا رو از صحنه سیاست حذف کنیم، اینایی که ایمانشون ضعیفه یا ایمان ندارن حذف بشن، آباد میشه، کلا آباد میشه، همه چیمون آباد میشه. بیا بقیه روایت رو با هم بریم. این هم دیگه وسط یه پرانتزی باز کردیم و رفتیم. بعد میفرماید که اینا، این کفار سطحشون در سطح حیوانه، لأن الدابه انما تحمل به روح القوه و تعتلف به روح الشهوه و تسیر به روح البدن. چون حیوان حمله میکنه با روح القوه، علف میخوره با روح الشهوه، زنده میمونه با روح البدن. این کفار هم همینه. این علاقه به حیوانات از به خاطر از جنس بودنه که لازم مولا صدای وقت میشه براتون میخونم، از جنس خودش میبینه، از باب این نیست که احساس میکنه باید حمایت کنه یه موجود ضعیف‌تر. این تصویر خودشو تو آینه داره میبینه، تو آینه بود دیشب، این تصویر خودشو تو اینا داره میبینه، این تو گربه و سوسک و اینا سش مریض خط میگیره و مرسی سرایی میکنه و اینا، بخاطر اینه، از جنس خودشه. توهین نیست اینا عزیزم، این درجه وجودی و سطح ادراکه. درست شد؟ این از اینجا بعد تازه زندگی شروع میشه، از این حد حیوانی که در میاد تازه لذت ها میاد. بعد آیه قرآن چقدر قشنگه، میگه من یؤمن بالله یهد قلبه، یهد قلب بود، کسی مؤمن بشه قلبش هدایت بشه. فرق تازه این اصلا میفهمه که عالم یه سری تصمیماتی هست، یه وقتی آدم دچار شک میشه، بعد اونجا یه کسی هست میاد به تو میگه این کارو بکن، این کار نکن. بعد مثلا میونه دل اصلا یه عالم دیگه ای داره، تا حالا به صورت حیوانی مثلا یکی میدید دلش میرفت، چشم مثلا میرفت، مثلا اینجوری بود. بعد می اصلا دل اینجوری نیست، این مثلا اینجا نشسته یکی دیگه اون برای عالم دل از این برده. این میگه دل من گواهی میده به اینکه یه اتفاقی هست، یه چیزی هست. بعد می همون میشه. درست شو؟ این ماجره اینه. حالا وقتمونم به طرز عجیبی امشب زود تموم شد، نمیدونم چرا. خب دو سه تا روایت دیگه مونده، بذار من براتون بخونم بیشتر صفا کنیم. خیلی از اینجاش دیگه قشنگ میشه. ببین دیگه حالا از اینجا زندگی انسانی شروع میشه. داشته باش چیه؟ دو تا روایت دیگه بخونم بس. امام صادق علیه السلام میفرمایند که ان روح الایمان واحده. ما یه روح الایمان بیشتر نداریم. اینجوریه که هر کی یه روح الایمان داشته باشه. یه روح الایمان داریم، خرجت من اند واحد، اون روح الایمان از یک جا یتفرق فی ابدان شتا، میخوره به بدنهای مختلف. یه روح الایمانه، یه مغناطیسه، یه آهن رباه، استعداد پیدا میکنه، مؤمن کسی میشه استعداد پیدا میکنه، اون روح الایمانه میگیره اینو بقیش داشته باشه. فعلیه اعتلفت، همه دلای اینا رو و همه روابط اینا رو اون یکی به هم پیوند میده، وحدت همه یکی هم مجرد سی مرغ، سی تا مرغ بودن که همون یه مرغی که سی مرغ بود همون سی تا بوده همونه، همه با هم یکی. بعد من احساس میکنم کسی در مورد تو بدگی دارن به من بد میگن، اگه این احساس رو ندارم من روح الایمان ندارم، من هنوز هم در سطح حیوانات زندگی میکنم. روح الایمان وقتی بیاد غیبت میکنن احساس میکنه دارن به ناموسش تجاوز میکنن، اشد و من از زنا. بعد این مشکلی میمونه یا نه؟ بعد بچه او گرسنه است، بچه او کفش نداره، مدرسه میخواد بره، لوازم تحریر نداره، این بچه خودش اگه لوازم تحریر نداشت انقدر درد نمیکشه. روح الایمانه دیگه، این اصلا درد دیگه، درد حیوانی نمیکشه، این درد ایمانیه، درد انسانیه. درد انسانی هم بین همه مشترکه. چی میگن برودکست میگن، چی میگن به همه پخش میشه، یکی میخوره همه میخورن. فهمون یه مؤمن غمناک میشه همه مؤمنین در عالم قصه برشون میداره، روایت زمین المؤمنینه، همه دلها یه جاست، یه آهن رباه. و بهی تحابت، دیگه همه علاقه ها با اونه، وقت نمیخواد مهریه رو بالا ببری که وقت در نره، روح الایمان رو بالا ببر. کسی به روح الایمان بند باشه به امیر المؤمنین بنده، تو به امیر المؤمنین بندی، کسی در نمیره، نمیتونه ولت کنه. روح الایمان اگه وصل کنه، وقتی پول وصل کنه چرا؟ بعد میفهمید که و سیخرج من شتا و یعود واحدا و یرجع الى عند واحد. بعد آخر همین را یکی میشه. اصلا میگن این روایت در مورد اربعینه دیگه، اربعین شکلی، از همه جای عالم اونایی که متحدن به روح الایمان یه جا جمع میشن، همین میرن به یکی ختم میشن. درست شد؟ بعد اگه قوی تر بشیم به روح القدس میرسیم، اون اصلا دیگه عالم دیگه میشه که حالا دیگه نمیخوام در مورد اون صحبت بکنم. این یه روایت دیگه. روایت دوم براتون بخونم و اون شعر فیضمونم موند که خیلی قشنگه، نمیدونم اگه وقت بدن از اتاق فرمان به ما شعر رو بخونیم صفا کنیم و بعد بریم. این روایت دان داشته باشید. شما قبول دارید اکثر مشکلات روحی روانی به آرامش برمیگرده؟ اینو قبول دارید؟ یعنی استراب، دغدغه، درگیری، دلشوره، تشویش، اینا پدر همه مریضی و بدبختی هست. قبوله؟ آرامش چی؟ آرامش عربیش میشه سکینه. درسته؟ میفرماید از سکینه تو هیل ایمان، سکینه ایمان، آرامش خود ایمان. تو دلت آرامش میخواد، تو ایمان میخوای، چرا علکی یه چیز دیگه میکی؟ من دلم یه خونه بزرگ میخوام. آدم خونه بزرگ هم دوست داره، ولی مؤمن خونه بزرگ دوست داره برای که اطعام کنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فهم خیلی باحاله، یکی از کارگزاران حضرت رفت خونه بزرگ خرید، حضرت فهمونن تو مگه مهمون زیاد داری رفتی خونه بزرگ خریدی؟ آدم خونه بزرگ میخره برای که سفره از این سر تا اون ته بند کنه، تو نکنه برای عیاشی خریدی؟ دیدی مگه آدم میره خونه بزرگ میخره وقتی مهمون نداره؟ به عشق کی داری زندگی میکنی اگه عشق ایمانی نداری؟ پس عشق حیوانی داری. حیوان نمیتونه برای کسی دل بسوزونه. به حیوانات رأی ندهید، نمیتونه دل، نه نمیخواد، نمیتونه دل بسوزونه، حیوانه، فقط علف میفهمه، پول. بعد بهش میگه یکی نظارت کنه، بهش بر میخوره. آدم پیدا کن. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوس. علی آدم نداشت، مشکلشون حیوانات که ریخته بودن. آدم، روح الایمان، این میمیره برای مردم، این فقر ببینه تو جامعه، این گرسنه ببینه تو جامعه، ملت دارن میمیرن، میگه من با اون نماینده باید برم فوتبال جام جهانی از نزدیک ببینم. نماینده مردمم، مردم نباید تو استادیوم نماینده داشته باشن. به حیوانات رأی ندهید، حیوان ریشو داریم، حیوان با حجاب، حیوان با عمامه زیر شاخ، یعنی زیر شاخه، همه رقم داریم. روح الایمان کسبید بهش. روح الایمان، درد شما همه تون تو روح الایمانه. بیقراری تو او درمون میکنه. ببین روایت تو فرمود انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، آیه قرآن حضرت فرمودن هو الایمان. بفهمه دوز حیوانیش کمتر بشه. بله ممکنه داره یکی میبینی مثلا خب آدم بین گرگ و گاو میش مثلا باز انتخاب میکنه مثلا کدومش کمتر میخوره ما رو، به شرط فجیع‌تری مثلا میدرن ما رو. بله حالا حیوان حیوان تر نه، بین اقسام حیوانات آدم بررسی میکنه کدومش دردش کمتر. بله این هست، کلا آدم کمه دیگه. اون بزرگ میفهمون رفتم عیادت رهبری دیدم یه آدم نشسته دیگه، بقیهشو نمیگم براتون، یه آدم نشسته. بله اطرافیان بودن مسئولین بزرگوار اینا، گفتم یه آدم نشسته. بله اینجوریه دیگه، سخت یه آدم بخواد همه رو آدم کنه و بر راه بندازه و اینا، همین همینا رو اول بر راه بندازه که اینم شلاق میخواد که اینا اهل شلاق زدن. امیرالمومنین فهمم میدونم شما با شلاق راه میافتین، من آدمم با شلاق کسی راه نمیندازم. شما شلاق باشه هر کی شلاق بزنه دم تکون میدید. جامعه رو به صورت حیوانی خیلی قشنگ میشه اداره کرد، جامعه به صورت انسانی سخته. جامعه رو با عشق اداره کردن سخته. اما انا یعصوب المؤمنین، من وقتی بهت میگم بیا کار کن تو میگی پول، یعنی من انقدر بنز پول برات ارزش ندارم تو بگی به گل روی علی دارم میرم کار کنم. عشق علی همین انگیزه نیست برات که بگی چقدر پول میدن؟ عشق امام حسین. الان تو اربعین کسی به پول کار داره؟ الا حب الحسین، تموم شد. گاز ببین شما، کشور عراق کشوری که گاز نداره، تو بیابون با کپسول غذا درست میکنن. می چقدر کپسول میخواد اونقدر غذا درست میکنه. تو اون جاده های بسته ببینید چجور کپسول میرسونن به اینا. آب نداره، میدونی چقدر منبع فقط آب میاد به اینا میرسونه. سرویس بهداشتی میذارن تو کانکس، ببینید بعدن نجاست ها چجور میبرن. شما با ایران خود مقایسه نکن. چین ها رو بسیج میکنه. حب الحسین، عشق روح الایمان، محبت آدم، هیچ چشم داشتن به هیچ چی نداره، هیچ چی ازت نمیخواد. آدم از کی شروع میشه زندگی آدمیش؟ وقتی از خودش در میاد، وارد وادی عشق میشه. خواستم شعر فیض رو بخونم که دیگه وقت نمیشه بخونم. خیلی این شعر قشنگ اصلا، یعنی اینو شعرشو یاد بگیریم، حرم بریم بخونیم، تو پیاده روی کربلا بخونیم، تو خلوت بخونیم، تو جلوت بخونیم، اصلا دیوانه میکنه. رضوان خدا بر این مرد بزرگ. میدونید فیض علامه است، یه فقیه تمام عیاره، داماد ملا سرام است. فیض کاشانی یه فقیه درجه یک، فیلسوف، عارف، شاعر، همه چی درجه یک. تو دیوان فیض غزل 824، البته برخی اشکال ادبی گرفتن گفتن چون چهار بار قافیه من رو تکرار کرده این از جهت شعری شعرش ضعیفه. آقا اصلا شعرش ضعیفه به درک، ما با این صفا میکنیم. اصلا فیض هم نگفته، هر کی دیگه گفته، دمش گرم هر کی گفته. خیلی قشنگ میگه، خواستم بیت به بیت بخونم شرح بدم، یه وقتی با هم بشینیم بیت به بیت بخونیم، یه صورت قشنگ با این شعر صفا کنیم. میگه دل از من برد یه دل بر به فن آهسته آهسته، توهی کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته، کشی جان را به نزد خود زتابی کفکنی در دل، به سان آن که می تابد رسن آهسته آهسته، تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم، ربایی دل که گیری جان ز من آهسته آهسته، چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا آزاد کرد، آزاد کرد از بود من، خلاص شدم از شر خودم، همه بدبختی که شر خودم گیرم، از خودم در من خلاص، آزاد شدم، جونم آزاد، تو این دیوار این تنم اسیر بودم، حالیم نبود. مرا آزاد کرد از بود من آهسته آهسته، به عشقت دل نهادم زین جهان آسوده گردیدم. سکینه آرامش. به عشقت دل نهادم زین جهان آسوده گردیدم، گسستم رشته جان را ز تن آهسته آهسته. این بیتش که دیگه اصلا محشه. ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو یک نسخه دیگه اینه که ز بس گشتم خیال تو، ولی این نسخه اینه ز بس بستم خیال تو، تو گشتم دیگه اصلا معنی نیست، توه. من خدا ناراحت، ناراضیه، شاکیه، اذیته، کمبود داره، تو رفت کنار خداست، تموم شد. با چشم او داری میبینی، با ادراک او داری زندگی میکنی دیگه. درد می خدا احساس درد میکنه، احساس خستگی میکنه، احساس کمبود میکنه. ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. سپردم جان و دل نزد تو و خود از میان رفتم، تحویل دادم رفتم بیرون. تو با من مشغول باش، من نیستم، تو منو بگیر بدون من. یعنی چی حرفا؟ سپردم جان و دل نزد تو و خود از میان رفتم، کشیدم پای از کوی تو من آهسته آهسته. جهان پر شد ز حرف فیض و رندی های پنهانش، شدم افسانه هر انجمن آهسته آهسته. بذار صفا کردیم، این غزلم از شهریار بخونم، اینم خیلی قشنگه، بخونم و بریم. غزل 39 شهریار. شهریار هم کولاک بوده، رضوان الله علیه. ببین عشق ایناست، اونی که دنبال میگه من نرسم خودکشی میکنم، اون روح بدن و روح شعبه و اینا، روح قوه و حرفا، این حیوانی. تازه جیوونی هم خاطر رسن به هیچ خر و الاغ دیگه خودکشی نمیکنه. در تاریخ سابقه نداشتیم مثلا این به ننش گفته باشه اگه اون گوساله رو به من ندین خدا اون میکشم، مورد نداشتیم. چون عشق اصلا باز خود درت بیار، اصلا منی نیست. میگفتن اسم چی؟ میگفت لیلی. میگفتن تو مردی. میگفت من لیلی مذکرم. اصلا نمیتونی بفهم خیلی لیلی یکی دیگه باشه. لیلی تموم شد. با رنگ و بویت ای گل، گل رنگ و بو ندارد، با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد. این یه بیت رسول ترک زیاد بخون، رو قبلش هم به نظرم نوشتن. از عشق من به هر سو در شهر گفتگویست، من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد. دارد متاع عفت از چار سو خریدار، بازار خود فروشی این چار سو ندارد. جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد. گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن عیب، عیب است از جوانی کین آرزو ندارد. یک کلمه شکایت توش نگیر، هر کار دوست داری بکن، من بالا تو هم درخواست ندارم. خورشید روی من چون رخساره برفروزد، رخ برفروختن را خورشید رو ندارد. سوزن ز تیر مژگان بز تار زلف نخ کن، هر چند رخنه دل تاب رفو ندارد. او صبر خواهد از من بختی که من ندارم، من وصل خواهم از وی قصدی که او ندارد. با شهریار بیدل ساقی به سرگرانیست، چشمش مگر حریفان می در سبو ندارد. ابو عبدالله آمدن برای سر امام سجاد، تو بستر بود امام سجاد، فرمودن پسرم چی میخوای؟ تو بستر افتاده، احتمالا مال روز عاشوراست این واقعه و تو کربلا، البته نقل نشده مال کجاست، ولی احتمال زیاد مال روز عاشوراست. حسفانم پسرم چی میخوای؟ عرض کرد به پدر، ارید و ان لا ارید، یه چیز بیشتر نمیخوام که کلن هیچی نخوام، هم یه دونه نمیخوام. حسفانم زاهیت به ابراهیم، ابراهیم خلیل الرحمن در تو جلوه کرده که از خودش درخواست نده. پرتش میدن تو آتیش، جبریل من گفت چی میخواه؟ گفت چی؟ خودش داره میبینه هر کار بخواه میکنه. داری؟ اینه ها، ماجرا اینه. قرآن میخونیم میشنم میشه حسی پیدا میکنیم. فرمود، روایت فرمود قرآن صدای خداست به گوشت میرسه، دلتنگ صداش بودی؟ بعد قرآن خودش میگه من وقتی نغمه من بیاد مؤمنا عاشقا اشکشون جاری میشه، زادت هم ایمانا، ایمانش بیشتر میشه، دل جلا پیدا میکنه، شور پیدا میکنه. ای صدای حبیبم داره میاد، ای کلمات حبیبم، ای نامه رفیقم دارم میخونم، ای داره با من حرف میزنه. بذار سریع بریم تو روزه، معطلت نکن. دلو اینجوری صفا میدن، دلو اینجوری جلا میدن، عاشقا رو این شکلی آروم میکنن. امام حسین به نظر چی کار میکرد برای اینکه این زن و بچه رو آروم کنه؟ خیلی دیگه کارد به استخون میرسید، کار سخت میشد، میدیدن از روی نیزه صدای قرآن میاد، برای قرآن میخوند. از آتولیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، عشقتو میخوام زیاد کنم، شورتو میخوام زیاد کنم. ذکر خاصیتش اینه که عشقتو شعله ور میکنه. زیاد یاد کن اونی که دوست داری رو، آتیشت نخوابه. هم زیاد یادش کن، هم زیاد ببینش. ذکر و زیارت گفتن این دوتاست که آتیشو شعله ور میکنه. هی ازش حرف بزن، هی دمش صحبت کن، صبح تا شب درگیرش باش، هر مناسبتی دمون دو حرف بزن، حرف اونو بکش وسط. هی بهش بگو دلم برای تنگ شده. حضرت به اون اصحابشون فرمودن، امام صادق فرمودن که هر روز میری کربلا؟ گفت آقا من چندین فرسخ فاصله دارم. حضرت فرمودن برو رو بلندی سلام بده. بعد فرمودن شما چجور دل دارید هر روز زیارت حسین نرید؟ ما اجفا کم دل حسین، من میشه آدم هر روز دلتنگ حسین نشید؟ روزی یه بار نمیخوای یه پیام بهش بدی آه دلتنگم کی میام؟ اربعینی ها را افتادن، کربلایی ها را افتادن، کاربارا دارن میرن، نکنه من جا بمونم، نکنه من نبری، نکنه پارسال بد بودم بدت اومد، امسال ختم زدی این نیاد، دلم تنگ میشه. آروم شدنم به این بود گفتم تا اربعین صبر کن میری کربلا، میخوام بیام ببینم، میخوام بیام عاشقاتو ببینم، میخوام بیام دست اون کسایی که پای زائراتو ماساژ میدن ببوسم، میخوام بیام میگم عشق بهم تزریق کنی جون بگیرم، دارم میمیرم تو این کثافت خونه دنیا، میخوام بیام زندم کنی. دلتنگ بشین، دلتنگ بشین. دیشب گفتم خودش میاد سر میزنه، آروم میکنه، میدونه بعضیا اگر او آروم نکنه میمیرن از شدت فراق. لا اله الا الله، بیا بریم کربلا، منم اسیرت نکنم، اذیتت نکنم، این زن و بچه رو وارد مجلس یزید کردن با چه وضعی، چه وضعی. متن مقتل اینه، الا ارزل سیاه ها، یعنی رو کره زمین اگه یه دست لباس بدتر از این بود همین بود، همین بود که تن زینب و این بچه ها بود. از این لباس پاره تر رو عالم تو عالم پیدا نمیشه، انقدر که روی خاکا نشستن، رو سنگا نشستن، انقدر که سنگ خوردن، آتیش به دامنشون افتاده، تازیانه به تنشون خورده، با این حال اینا رو وارد کرد، آوردن روبرو نشوندن، هر کی تو مجلس نشسته اینا رو ببینه. لا اله، بذار از بیتابیشون بگم برات. یه وقت میگه تشتی رو آوردن، بغلای تشت بالا بود، اینا فقط فهمیدن توی تشت چیزی، تشت رو آورد گذاشت زیر صندلی. لا اله الا الله، دیگه سخت روزا میدونم اذیت میشه، چوب دستی رو دست گرفت به لب کوبید، اونا که قد بلندتر بودن مثل زینب صورت حسین رو دیدن تو تش. بچه ها قدشون نمیرسید. مختل این تیکه بیچاره میکنه آدم، میگه این بچه ها قدشون رو بالا میکشیدن، سرک میکشیدن به سمت تش، ببینن این بابا تو تش سر بابا رو. میگه یزید ملعون هی با پاش سر رو مخفی میکرد، میگه زیر صندلی. اینقدر این بچه ها سرک کشیده. لا اله الا الله. انگار به دل یکیشون بود بابا من حتی نتونستم ببینم. اونم رو گسته نخور عزیزم، خودم امشب میام خرابه بغلت میکنم، تو من رو بغل میکنم. بچه رفتی دلش برای بابا تنگ میشه، دلش برای تنگ میشه که بابا بغلش کنه، درسته؟ دلش برای دستای بابا تنگ میشه، دلش برای سینه بابا تنگ میشه، سرشو بذاره رو سینه بابا، رو پای بابا. یه بابا اومده، نه دست داره، نه سینه داره، نه پای داره، یه سر همشو بابا کجای عالم رسمه بابا اینقدر کوچیک باشه بچه بابا رو تو بغل بگیره. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام.